الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري الله له الفداء. یکی از مسائلی که خوب است در اینجا مطرح بشه مسئله آزادی انسان در برابر قانون و حکومت. مقدمتاً باید عرض کنیم که کلمه آزادی دو کاربرد مختلف داره. یکی آزادی تکوینی است که مساوی با اختیاره. در بحث‌های گذشته بحثی در این زمینه داشتیم که از ویژگی‌های انسان این است که دارای نیروی اختیار و انتخابه و اساس مسئولیت را اختیار تشکیل می‌ده. اگر اختیار را برای انسان قائل نباشیم، مسئولیتی هم به عهده انسان نمیتونیم بگذاریم و نمیتونیم بپذیریم. در واقع مختار بودن انسان یک اصل موضوعی است که در اخلاق و در حقوق پذیرفته شده. خودش یک مسئله فلسفی است که به عنوان اصل موضوعی در این علوم ازش استفاده میشه. بنابراین کسانی که قائل به مختار بودن انسان هستند، انسان را تکوینن آزاد میدانند. در مقابل کسانی که قائل به جبر فلسفی یا جبر تاریخی یا جبر طبیعی یا جبر اجتماعی یا هر گونه جبر دیگری که فرض بشه باشند، اونها انسان را تکوینن آزاد نمی دونن. عوامل طبیعی یا اجتماعی و تاریخی و غیره هست که انسان را به یک راهی می کشاند بدون اینکه برای او اختیار و انتخابی قائل باشد. ما چون قائل هستیم به اینکه انسان مجبور نیست و آنچه به نام جبر تاریخی و اجتماعی و غیره نامیده میشه حقیقتا اینها جبر نیست و مجبور کننده نیست، بنابراین معتقدیم که انسان ذاتاً آزاد آفریده شده، یعنی دارای قوه اختیار و انتخاب. عرض کردیم که اساس تعالیم انبیاء و همچنین قرآن کریم بر همین مطلبه که انسان تکوینن دارای نیروی اختیاره. و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. کاربرد دیگر آزادی، آزادی قانونی و تشریعی است. یعنی بعد از اینکه پذیرفتیم که انسان تکوینن دارای قدرت انتخاب هست و میتونه علارغم عوامل محیط و عوامل طبیعی و وراثت و عوامل اجتماعی میتواند راهی را برگزینه، نوبت میرسه به اینکه قانون و حکومت چه اندازه باید این آزادی را از مردم سلب کنه و محدودیت ایجاد کنه. آیا ممکن است قانونی و حکومتی وجود داشته باشه که هیچ نه محدودیتی برای افراد و گروه ها به وجود نیاره؟ یا چنین چیزی ممکن نیست؟ و اگر ممکن نیست، تا چه اندازه باید قانون آزادی افراد را محدود کنه؟ البته این بحث وقتی مطرح میشه که ما قائل به آزادی تکوینی باشیم چنان که هستیم. اگر کسانی قائل به جبر تکوینی باشند، دیگه نوبت نمیرسه به این که بگیم قانون چه اندازه میتواند آزادی اونها را محدود کند، چون آزادی وجود ندارد تا محدود بشه روی اون نظر. پس تنها کسانی حق دارند از آزادی قانونی و تشریعی سخن بگن که قائل به اختیار و انتخاب آزاد انسان باشند. اگر کسانی از نظر فلسفی قائل به جبر هستند اما در بحث‌های سیاسی و شعارهای حزبیشون سخن از آزادی و دموکراسی و چیزهای دیگری از این قبیل میگند، در واقع تناقضی است بین جهانبینی و ایدئولوژیشون. پس منطقاً کسانی میتونند قائل به آزادی قانونی باشند که آزادی تکوینی و آزادی که انسان از نظر خلقت برخورداد هست پذیرفته باشه. خب حالا بعد از اینکه ما قائل شدیم به اینکه انسان ذاتاً و تکوینن آزاد است و دارای قدرت انتخاب هست، نوبت میرسه به اینکه از دیدگاه اسلام چه اندازه میتوان محدودیت برای انسان قائل شد. اولین سوالی که در اینجا مطرح میشه که اشاره کردم اینه که آیا میشه قانونی فرض کرد و حکومتی فرض کرد که هیچ نه محدودیت برای افراد به وجود نیاره؟ روشنه که پاسخ این سوال منفی است. با توضیحی که درباره قانون و مجری قانون داده شد روشن میشه که قانون اصلا معناش این است که میبایست انسان محدودیتی را بپذیره. یعنی وقتی راه‌های گوناگون در جلوی انسان بود، باید رفتار خودش را در یک کانال خاصی متمرکز کنه و از راه‌های دیگه صرف نظر کنه. قانون که مفادش این است که فلان کاری میبایست انجام بشه و فلان کاری نبایست انجام بشه، یعنی انسانی که صرف نظر از این قانون به خودش حق میداد قانونن که هر کاری دلش میخواد انجام بده، بر اساس این قانون باید رفتار خودش را محدود کنه. در مقام ارضاء غرایز و عواطف و رفتار اجتماعی، کسی که زیر بار قانونی هست معناش این است که محدودیتی را پذیرفته و آزادی را در برابر قانون محدود کرده. دیگه حق نداره از هر خوردنی تناول کنه، در هر موردی به هر شکلی بخواهد اطفاء شهوت کنه، اعمال غریزه جنسی کنه. محدود باید باشه. رفتارش با دیگران باید به یک شکل خاصی باشه. به هر شکلی بخواهد با هر کسی رفتار کنه حق نداره تو سر هر کسی بزنه، مال هر کسی را از چنگش در بیاره حق نداره. پس اساساً معنای وجود قانون یعنی ایجاد محدودیت و سلب آزادی در یک دایره مشخص. پس نمیتوان پذیرفت که قانونی وجود داشته باشه و هیچ گونه محدودیت برای هیچ انسانی به وجود نیاد. وقتی ما پذیرفتیم که قانون برای بشر ضرورت دارد، یعنی پذیرفته این که میباید آزادی انسان محدود بشه. خب چه اندازه باید محدود بشه؟ این بستگی داره به جهانبینی افراد و گروه هایی که میخوان درباره فلسفه حقوق نظر بدند. اگر جهانبینی مادی باشه، هدف از قانون تنها فراهم کردن رفاه اجتماعی باشه و یا نظم اجتماعی باشه، محدودیت کردن آزادی دیگران در حدی مشروع خواهد بود که برای آزادی اشخاص یا گروه‌های دیگری مضر باشد. تا مادامی که اصطکاکی بین آزادی‌های افراد به وجود نیاد که موجب اختلال نظم جامعه بشه و منافع و مصالح عمومی را به خطر بیندازه، باید آزادی‌های فردی محفوظ باشه و همینچنین آزادی‌های گروهی. تنها چیزی که میتواند آزادی‌های افراد را محدود کنه اصطکاکی است که بین دو آزادی به وجود میاد. در ماورای این اصطکاکات هر کسی در زندگی خودش آزاد خواهد بود و قانون حق نداره که آزادی‌های افراد را در ماورای زمینه اصطکاک بین افراد یا گروه‌ها سلب. این نتیجه طبیعی است که بر این بینش مبتنی میشه، البته در صورتی که این جهانبینی آزادی انسان را پذیرفته باشه. باز تکرار میکنم، اگر کسانی اساساً آزادی تکوینی برای انسان قائل نباشند، مثل بسیاری از مکتبهای مادی، اونا حق ندارند که از آزادی قانونی سخن بگن. چه آزادی؟ انسانی که مجبور است در انتخاب راه خودش طبق جبر طبیعی و ارثی یا جبر تاریخی یا جبر اجتماعی یا هر جبر دیگری، این دیگه جا نداره به این که بگن باید آزاد باشی. آزادی ندارد تا محفوظ بماند از نظر قانون. اگر یک مکتب مادی در این حالی که بینش مادی داره آزادی هم برای انسان قائل باشه، اون وقت میتونه در زمینه مسائل قانونی اینطور اظهار نظر کنه که قوانین باید تا حدی محدودیت ایجاد کنند که مزاحم آزادی دیگران باشه. مادامی که رفتار کسی ضرری به کسی دیگری نمیزنه، آزادی از دیگری سلب نمیکنه، اون رفتار باید مشروع باشه. بنابراین هر کسی در زندگی شخصی خودش کاملا آزاد، تا اونجا که برخوردی با دیگران نداره و سلب آزادی از دیگران نمی کنه، هر کار دلش بخواد. حق داره هر جور رفتاری خواه به نفع خودش باشه خواه به ضررش انجام بده، آزاده، به دیگران ربطی نداره. حتی خودکشی یک امر مشروعی است، هر کسی اختیار خودش رو داره، میخواد خودکشی کنه. در داخل خانواده خودش هر گونه رفتاری که موجب سلب آزادی از دیگران نباشه با توافق اونها انجام بگیره، آزاد است، چون اونها آزادانه این را پذیرفتن. هر گونه رابطه‌ای بین مرد و زن، بین خواهر و برادر، بین پدر و فرزند یا مادر و فرزند مورد توافق طرفین باشه اشکالی نخواهد داشت، چون سلب آزادی از کسی نمیدونه. در مسائل اجتماعی هم همینطوره، اگر افرادی با میل و اراده خودشون راهی را انتخاب کردن، این راه قانونی خواهد بود. و امروز در کشورهای دنیا ما شاهد هستیم که بسیاری از مسائل که از واضح ترین مفاسد به شمار می رفته امروز قانونی شده و حتی به عنوان پرچمداران آزادی و دموکراسی در عالم افتخار هم می کنن که ما این قوانین را آزادانه وضع کنیم و هیچ شرم هم نمی کنن که خلاف مسائل اخلاقی هست، خلاف مصالح انسانی هست، اینها براشون مطرح نیست. خب مردم خواستند قانونی وضع کردند، دلخواه خودشون، روابط مرد با مرد، زن با زن، چیزهای دیگری از این قبیل، اینها در بسیاری از کشورها قانونا آزاد شد. و این مسیر طبیعی چنین بینشی است. وقتی این بینش بر این اساس استوار است که هر فردی در دایره زندگی خودش مادامی که موجب سلب آزادی دیگران نشه قانونا آزاد است، این نتایج را خواهد داد. البته در این جاهایی استکاکاتی پیش میاد که مثلا اگر اکثریت جامعه چیزی را خواستند و اقلیتی نخواستند، اون قانون باید چگونه باشید؟ اونم راه حلش براشون آماده است بر اساس دموکراسی، دموکراسی که فعلا رایج است، چون اکثریت طالب چیزی هستند اون رأیشون حاکم خواهد بود بر اقلیت، دیگران هم موافق نباشند نباشند. حالا اکثریت عموم مردم یا اکثریت نمایندگانشون به حسب قوانین کشورهای مختلفی که در دنیا هست و معمولا اکثریت نمایندگان ملت ملاک، نمایندگانی که با همون شیوه هایی که میدونیم برگزیده میشند، با چه تبلیغاتی و با چه تمهیداتی. به هر حال این چیزیست که در دنیا رایجه و لازمه طبیعی این بینش و این جهان بینیست. اما نظر اسلام در این باره، این نظر هم ناشی از جهانبینی خاص الهی است که به طور کامل در اسلام مورد توجه است و بارها به اصول این جهانبینی اشاره شده که انسان اولا آفریده خداست، تمام هستیش از آن اوست، در برابر او چیزی را مالک نیست. بنابراین اساساً این مطلب که انسان در دایره وجودی خودش قانوناً آزاد باشد و هر کاری دلش میخواد انجام بده، این از اول مطرح نمیشه. برای اینکه وقتی انسان پذیرفت که بنده هست و چیزی از خودش نداره، پس چگونه میخواد در چیزی که مال خودش هست تصرف کنه؟ در برابر خدا چیزی مال خودش نیست. بله نسبت به دیگران ممکن است بگیم مالک این هست اعتباراً و دیگری مالک او نیست، اما همه در مقابل خدا دیگه مالکیتی ندارن، خودشون و همه هستیشون و همه متعلقاتشون مال خداست. وقتی خود وجود ما مال خدا باشه، دیگه نوبت به متعلقاتش نمیرسه که مال ما باشه. پس دینش الهی اقتضا می کند که در مقام قانون از اول ما اراده خدا را ببینیم چیه، او به ما چه دستور می گید. به اندازه ای که او به ما تجوید می کند در خودمون و در متعلقاتمون تصرف کنیم. خدا به ما اجازه نمی ده که حتی در زندگی شخصی خودمون کاری بکنیم که موجب بدبختی دنیا و آخرتمون بشیم. قانوناً ممنوع است اضراری که موجب بدبختی دنیا بشه یا موجب بدبختی آخرت بشه، ولو در دایره زندگی شخصی ماست و ارتباطی هم با دیگران نداره، باز هم ممنوعه. بنابراین ما حق نداریم اموالمون رو در دریا بریزیم یا بسوزانیم، این اسراف است، خدا اجازه نمیده. ولو مال شخصی ماست، از دسترنج خودمون، از کد یمین و عرق جبین خودمون هم به دست آوردیم، ولی حق نداریم اونو نابود کنیم. ولی در بینش دموکراتیک چنین چیزی جایزه، خب مال خودش اختیارش. ما در رابطه با خودمون حق نداریم هر چیزی را بخوریم، هر چیزی را بپوشیم، هر کاری را میخواییم با خودمون انجام بدیم، بلکه باید این تصرفات در وجود خودمون به گونه ای انجام بگیره که زمینه تکامل ما را نابود نکنه. بنابراین در درجه اول خودکشی ممنوعه، یک گناه بسیار بزرگ. نمیتونیم بگیم جان خودم مال خودمه، دلم نمیخواد زنده باشم. نه، جان تو مال تو نیست، مال خداست. بدن من مال خودمه، میخوام چشمام بزنم کور کنم. نه، چشم را خدا به تو داده، امانتیست، حق نداری نابود کنی. میخوام دست خودم را ببرم، پای خودم را میخوام بشکنم، حق نداری. دست و پا نعمتهاییست از خدا، امانتیست در دست تو، به اندازه ای که اجازه داره حق داری تصرف کنی، در ماورای اون که مالک اونها اجازه داده حق نداری تصرف کنی. شرطت به اشیاء و متعلقات بیرون از خود ما، هرچند اموالی باشه که با زحمت فراهم کردیم و یا نعمتهایی باشه که زیادت کردیم، اونها را به چنگ آوردیم، اگر اونها را مجوز برای تملیک یا تصرف بدانیم. به هر حال پس اساس در این است که ما باید هر گونه حرکتی انجام میدیم تابع اراده خدا باشه، قانون است. بله، خدای متعال بسیاری از چیزها را حلال کرده، یعنی اجازه تصرف مباح کرده، گفته در اینها هر چی میخواید تصرف کنید، البته در چارچوبه قوانینی که وضع کرده. کلوا من طیبات ما رزقناکم، این نعمت های پاکی که در اختیار شما قرار دادیم از اینها تناول کنید، استفاده کنید، چون او اجازه داده ما مجاز خواهیم بود، وگرنه نعمت ها مال خداست، ما حق نداریم در مال دیگری بدون اجازه او تصرف کنیم. پس این دو بینش دو اثر مختلف را در مسئله حقوق به بار میاره و نتیجه طبیعی هر کدام هم اثر خاصی است که برایش مترتب میشه. نتیجه اون جهان بینی آزادی مطلق انسان است، مادامی که استکاک با آزادی دیگران نداشته باشد. و نتیجه این جهان بینی محدودیت قانونی انسان است، مادامی که مالک مطلق اجازه به ما بود. در روابط اجتماعی باز همین مسئله مطرح است. در بینش قبلی دو نفر حق داشتند با توافق هم هر جور دلشون میخواد با هم رفتار کنند، موجب سلب آزادی از دیگری نمیشد، چون با آزادی خودشون این روش را انتخاب کرده بودند. ولی در اسلام چنین چیزی نیست. روابط دو انسان یعنی دو بنده خدا که هیچ کدام مالک خودشون هم نیستند، چه رسه به چیزهای دیگری. روابطشون با هم دیگه هم باید به صورتی باشه که خدا اجازه. بنابراین باز اصل در اینجا این است که قانون خدا رعایت بشه. اگر خدا یک نوع روابطی را تجویز فرمود، به واسطه تجویز او برای ما جایز میشه، وگرنه ما حق نداریم که با مخلوقات خدا، با انسانهای دیگه یا حتی حیوانات یا حتی درختها و یا حتی زمین خدا اونجوری که دلمون میخواد تصرف کنیم. اینا همه مال خداست. ما حتی در برابر حیوانات هم مسئولیت داریم، در برابر درختان هم که خدا آفریده مسئولیت داریم، در مقابل زمینی هم که خدا آفریده مسئولیت داریم. ما حق نداریم که آبادی های زمین را ویران کنیم، درخت ها را بخشکانیم و بسوزانیم، حیوانات را بی جهت بکشیم و نابود کنیم. اینا مال خداست، به ما ربطی نداره. چرا تب به انسان های دیگه که موجودات شریفتری هستن، اونها هم مخلوق خدا هستن، اختیارشون با خداست. اگر خدا اجازه داد در هر شکلی، در هر قالبی، در هر محدوده ای ما میتونیم از دیگران بهرمند بشیم. البته خدا همه انسانها را برای بهرمندی یکدیگر آفریده، همه نعمتند برای هم و او اجازه فرموده که این بهرمندی را در یک قالب صحیح و قالب عادلانه انجام ده. لیتخذ بعضکم بعضاً سخریا، میتونید شما از همدیگه استفاده های مشروعی ببرید. علت این که انسان ها دارای استعدادهای گوناگون آفریده شدن، شرایط مختلفی در افراد و زندگی افراد وجود داره که ویژگی هایی را در فردی یا در جنسی یا در قشری به وجود میاره همینه که باید همه افراد از همدیگه بهره‌مند بشن. پس انتفاع از انسان‌های دیگه، بهره‌مند شدن از انسان‌های دیگه یک حق مشروعی است که خدا برای ما قرار داده، البته در یک محدوده خاصی که باز خود او تعیین فرمود. از سوی دیگه اون بینش مادی اقتضا میکنه که هر انسانی بدون اینکه مسئولیتی در برابر انسانهای دیگری داشته باشه بخواهد زنده بماند، به هر شیوهی که میخواد زندگی کند و هیچ کس حق نداره که زندگی انسان دیگری را سلب کنه و یا اینکه محدودیتی در زندگی او به وجود بیاره. اما از نظر بینش اسلامی باز چنین چیزی نیست. خدا حق دارد به بنده اجازه بدهد که حیات انسان دیگری را یا حیوانی را سلب کند. مال اوست، بنده اوست. کسی در مقابل خدا مالک خودش و حیات او نیست، حیات خودش نیست. اگر خدا امر فرمود که انسانی را باید بکشی، باید کشت و این حق خداست، چون انسان ها مال او هستند. بنابراین ما چنین اصلی نداریم که هیچ انسانی حق ندارد در هیچ شرایطی حیات انسان دیگری را سلب کند. مجازات های ما در اسلام داریم که به صورت اعدام به شکل‌های مختلف انجام می‌گیره. مجازاتی است تعیین شده، حاکم شرع اسلام، مجری قانون حق دارد حیات یک انسانی را خاتمه بده به واسطه گناهی که مرتکب شد. همچنان که خدا حق داره که خودش عذابی نازل کنه و کسی را از بین بده. خدا حق دارد به گروهی از انسانها دستور بده که با انسانهای دیگری بجنگند و اونها را نابود کنند. البته امر خدا گزاف نیست، بر اساس مصالح و مفاسد است، بر اساس حکمت است. ولی چنین اصلی وجود نداره که هیچ انسانی نباید متعرض حیات دیگری بشه. خدا انسان را آفریده برای اینکه در مسیر تکامل قدم برداره تا اینکه او را بپرسته و به نتایج پرستش که سعادت ابدی هست نائل بشه. اگر کسانی سد راه پرستش خدا شدند، مانع شدند از اینکه انسان‌های دیگه در این مسیر صحیح قدم بردارند، به شیوه‌های مختلفی که از طرف خدا تعیین شده بایست با اونها مبارزه کرد. جهاد ابتدایی که در اسلام هست، ابتدا باید اونها را راهنمایی کرد، دعوت کرد، حجت را برشون تمام کرد. اگر نپذیرفتن، جامعه اسلامی به دستور رهبر اسلامی و حاکم اسلامی حق داره که با اون جامعه بجنگه. پس روابط بین المللی هم بر اساس دموکراسی به معنایی که در غرب هست در اسلام مطرح نیست. همه بنده خدا هستند و همه باید تابع او باشند. اگر او به یک انسانی یا به جامعه ای امر کرد که با انسان دیگری یا با جامعه دیگری بجنگد، این مطلب حق است و میبایست انجام بشه. سلیقه عمومی مردم بپسنده یا نپسنده یا نباشه، اسلام همین. پس اصل اراده خداست، نه اراده انسان ها، چه در زندگی فردی، چه در خانوادگی، چه در زندگی اجتماعی درون یک جامعه و چه در روابط بین المللی و زندگی جامعه ها با هم دیگه. همه جا اصل اراده خداست، چون او مالک همه هست و قانونا حق دارد که هر چرا بخواهد دستور بده، منتها ما میدانیم از خارج که خدا حکیم است و امر گزاف و بیهوده نمی کنه. این یک نقطه اصلی است که میبایست ما در فلسفه حقوق اسلامی بهش توجه داشته باشیم. اصل بر این نیست که مردم سرنوشت خود را تعیین کنند، اونطور که اساس دموکراسی داریم. سرنوشت انسان‌ها باید به دست خدا تعیین بشه. اصل این نیست که مردم باید حاکمی برگزینند، اصل این است که حاکم را خدا باید تعیین کند. اصل این نیست که جامعه حق تعرض به جامعه دیگری نداشته باشند، اصل این است که خدا برای چه جامعه ای چه حقی قائل شده است. بنابراین بسیاری از مسائلی که امروز به صورت وحی منزل در جهان یا بالاتر از وحی منزل پذیرفته شده، این مسائل باید درش تجدید نظر بشه. از نظر بینش اسلامی همه اینها قابل تجدید نظره و میبایست با یک بینش وسیع‌تر و کامل‌تر و عمیق‌تری به این مسائل نگریست. نباید در محدوده رفاه جامعه و نظم جامعه مسائل را بررسی کرد. هدف اصلی در اسلام رفاه جامعه نیست. رفاه جامعه به عنوان مقدمه ای برای تکامل معنوی جامعه مطرح است. اساس سیر معنوی انسان ها به سوی خداست. این راه باید باز بشه، مردم باید به این راه تشویق بشن. فقط یه مطلب هست و اون اینه که طی این مسیر باید با انتخاب انجام بشه، چون از ویژگی های تکامل انسان این است که باید بر اساس اختیار و انتخاب باشید و الا تکامل انسانی نخواهد بود. اونگاه تکامل انسانی است که از اختیار و انتخاب خود انسان نشأت بگیرد. چیزی که به زور بر انسان تحمیل بشه، اگر تکاملی هم به حساب بیاد، تکامل انسانی نخواهد بود. به عبارت ساده تر، گروه های انسان ها گله ای نیستن که چوپانی باید اونها را به هر سو بخواهد بکشاند. انسان یه ماشین نیست که یک مهندس یا تکنیسیان به هر صورتی بخواد اون را به حرکت در بیاری، به هر جایی بخواد حمل و نقل بکنید. انسان موجودی است مختار، حرکت او باید ناشی از انتخاب و اختیارش باشه. در اینجا هست که این سوال مطرح میشه که حالا که باید حرکت انسان بر اساس اختیار و انتخاب خودش باشه، قانون و حکومت چه اندازه میتوانند این اختیار را محدود کنند؟ در اینجا دو تا مسئله هست. یکی مسئله محدودیت قانونی صرف نظر از مجازات و فشار دولت و دستگاه حاکمه که در عرف اینها را محدودیت های اخلاقی می نامند. چون عرض کردم یکی از ممیزات قوانین حقوقی با اخلاقی اینجور شمرده می شه که قوانین اخلاقی باید ضامن اجرایش خود شخص باشه، به خلاف قوانین حقوقی که ضامن اجرایش دولت باید باشه یا جامعه به هر شکل. پس سوال اول این است که قوانین اسلامی اونهایی که ضامن اجرایی از طرف حکومت ندارد بر چه اساسی باید باشه و چه اندازه محدودیت قانونی به وجود بیاره؟ و یکی این که اون قوانینی که ضمانت اجراء دولتی دارد چه اندازه باید محدودیت برای انسان ایجاد کنه و دولت چه اندازه میتونه چیزی را با فشار بر مردم تحمیل کنه؟ ملاک چیه؟ بدون شک پذیرفتن قانون و پذیرفتن دولت به معنای پذیرفتن محدودیت های آزادی است، همونطور که توضیح دادیم. اگر قانونی میبایست باشه، یعنی میبایست محدودیت هایی در آزادی وجود داشته باشه. اگر دولتی میبایست باشه، یعنی محدودیت هایی در اجراء قوانین میبایست باشه، چون بعد از این که قانون وضع شد باز مردم آزادن که این قانون را عمل بکنن یا نکنن. یک فشار دیگری و یک محدودیت دیگری میخواد از ناحیه مجری قانون که باعث این بشه که قانون اجرا بشه. تا چه اندازه مجری قانون حق داره که مردم را تحت فشار قرار بده که این قانون را عمل کنید و معیار این محدودیت چیه؟ اما اساس محدودیتی که در اصل قانون لحاظ میشه از دیدگاه اسلام همان است که در فلسفه اخلاق بیان کرد، اون چه منافات داشته باشه با تکامل حقیقی و نهایی انسان اون قانونا ممنوع میشه. معیارش همینه، هر حرکتی که موجب این بشه که انسان به سوی کمال نهایی پیش بره اون قانونا تجوید میشه و تشویق میشه و گاهی تأکید میشه و ایجاب میشه، و هر حرکتی یا سکونی که موجب عقب‌گرد بشه و سیر انسان به سوی قطب مخالف کمال باشه اون حرکت یا سکون ممنوع اعلام میشه. این از نظر قانون فرمول کلیش همینه، اما تشخیص این که چه حرکتی در چه شرایطی موجب رسیدن انسان به کمال نهایی میشه و چه حرکتی اثر معکوس داره، اون تشخیصش با خداست، فرمول دقیقش دست ما نیست. به همون دلیل هم گفتیم که واضع قانون باید خدا باشه. و اما محدودیتی که در مقام اجراء قانون از ناحیه حکومت بر مردم وارد میشه، قانون وضع شد که دروغ نباید بگید، تهمت نباید بزنید، غیبت نباید بکنید، این قانون، اینا حرام، گوشت خوک نباید بخورید، خون نباید بخورید، چیزهایی که نجس و پلید هست نباید تناول کنید، این قانون. در روابط اجتماعی باید عدل و قسط را رعایت بکنید، این قانون. موارد عدل و قسطش هم تعیین میشه. حالا چه اندازه حکومت حق داره که مردم را در اجرای این قوانین تحت فشار قرار بده؟ که حتما این کار را باید بکنید، متوسل به قوه قهریه بشید. اصل اولی این است که انسان بعد از اینکه قانون تعیین شد و از شد در مقام عمل آزاد باشه، چون تکامل انسان تکامل اختیاری است، باید آزمایش بشه ببینه که با اختیار خود این راه را انتخاب میکنه یا اون راه را. ولی اگر به عهده خود مردم گذاشته بشه که بعد از وضع قانون کاملا آزاد باشن، هرج و مرج بشه، زمینه تکامل اکثریت افراد جامعه از بین میره. به همون دلیل گفتیم که باید مجری قانون و حکومت وجود داشته باشه. خب حالا مجری قانون چه اندازه حق داره مردم را تحت فشار قرار بده؟ در اینجا میتونیم این اصل را استیاد کنیم، یعنی از مجموع قوانین جزایی اسلام و مقررات اجرایی و اختیاراتی که برای حاکم قائل شده در تحمیل و وارد کردن فشار بر مردم به دست بیاریم که چه اصلی در اینجا وجود دارد. شاید به این نتیجه برسیم که در مسائلی که تخلف از قوانین زمینه رشد دیگران را زایل نمی کنه، یعنی مربوط به زندگی شخصی افراد، اگر زمینه تکاملی از بین میره، تکامل خود فرد به دست خودش از بین رفت، در اینجا آزاده، چون اقتضای اولی این بود که انسان باید مسیر خوب یا بد را خودش انتخاب کنه. اگر مسیر بد را انتخاب کرد باید در اجرایش آزاد باشه. معنی آزمایش همینه. ولی اگر اینقدر آزادی به افراد داده بشه، باعث میشه که رفتار فردی نه تنها خودش را از کمال ساقط کنه، باز بداره، یا موجب تنزل خودش بشه، موجب تنزل دیگران هم بشه، زمینه رشد و تکامل دیگران را هم از بین ببره. پس محدودیت هایی که از طرف دولت، دولت اسلامی بر مردم تحمیل میشه، میتونیم بگیم ملاکش این است. اون چیزهایی که موجب عقب موندن جامعه و جلوگیری از رشد جامعه و تکامل حقیقی و معنوی جامعه میشه، که همه اینها را باید به مفاهیم اسلامیش بگیریم. رشد و تکامل منظور رشد و تکامل جسمانی و اقتصادی نیست، اینها مقدمه هست. رشد اصیل و تکامل اصیل مربوط به روح و معنویات. اگر چیزی مانع این تکامل حقیقی جامعه بشه، از طرف دولت اسلامی ممنوع میشه و جلوش گرفته میشه و حتی مرتکب و متخلف تحت مجازات قرار میگیره. این ملاک این میشه که قوانین جزایی اسلام وضع میشه و فشار از طرف دولت بر مردم وارد میشه، از طرف حکومت، که از موارد قانون تخلف نکنند. اما باز نباید به حدی باشه که به کلی سلب اختیار کنه مردم را و گلوار به یک سوی بکشاند. این خلاف تربیت اسلامی است، چون اساسش بر انتخاب آزاد بود. تکوینن انسان آزاد است و جلو این تکوین را نباید با یک عمل تکوینی گرفت، یعنی اونچنان فشار به کسی وارد کرد و او را تحت منگنه قرار داد که فقط همین راه را بپذیرد لاغیر. این خلاف هدف هست، چون هدف تکامل اختیاری بود، این سلب اختیار است. تکوینن جلو انتخاب را میگیره، به این حد نباید برسد. افرادی باید باشند و اونقدر به اونها آزادی داده شده باشه قانونن و از طرف دولت در مقام عمل که بتونن مرتکب معصیت بشن، بتونن راه بدی را انتخاب کنن، ولی انتخاب معنا نخواهد داشت. در اینجاست که بین مکتبهای بشری دو نظریه افراطی و تفریطی وجود داره. یک عده معتقدند که انسانها را باید انقدر آزاد گذاشت که بدون هیچ احساس فشاری راه خود را برگزینند. حتی در تعلیم و تربیت فردی و کودکان هم همین گرایش ها به چشم میخوره، در هر جایی به یک شکل خاص. شنیدیم و دیدیم گاهی مظاهر این گونه تربیت ها را که بچه را آزاد می‌گذارند، حتی در اینکه فرض فرمایید ضررهای مالی به والدین وارد کنه، به خانه و اسباب خانه و اساسیه وارد کنه، ساعتی رو بزنه بشکنه، میگه اینا ساعتو بده ببینم، میدن دستش. میخواد بزنه زمین، کسی هم میگن ساعت بزنی زمین میشکنه، همین اندازه راهنماییش میکنن. زد زمین شکست 2000 تومان قیمتش بود، مسئله ای نیست، بچه باید آزاد بشه. یا چیزهای از این قبیل. اینن در مسائل اجتماعی هم اینا را مطرح میکنند که انسان باید آزاد باشه. انسان که حیوان نیست که افسار بزنن سرش به یه طرف بکشانندش، باید آزادش گذاشت، هر راهی رو میخواد انتخاب کنه، حالا خوب یا بد. باید راهنماییش کرد، ارشاد کرد، اما نه به صورتی که او را مجبور به یک عملی کرد. در مسائل حقوقی هم این گرایش به اینجا منتهی میشه که حتی المقدور باید از مجازات ها کاست. البته دیدگاه‌هایی هم بهش زمینه میشه که اصولاً ارتکاب جرم یک نوع بیماری است، باید مداوا بشه، باید به کسی که مرتکب جرم میشه با رحم و عطوفت رفتار کرد، او را برد در یک جایی که آسیب ناپذیر باشه و تحت مداوا و معالجه قرار داد. و بر همین اساس است که مجازات اعدام و مجازات‌هایی که موجب نفس عضو میشه، اینها به طور کلی ممنوع میشه و به جاش مثلا زندان و جریمه مالی و اینها قرار داده میشه و باز هم سعی میشه که حتی اینها هم کم بشه تا به حذف کلی منتهی بشه. این یه جور گرایش هست. در مقابل هم گرایش دیگری هست که نه، انسان طبق جبر تاریخی میبایست به سوی یک هدفی که اونها البته هدف رو جامعه بی طبقه معرفی میکنن باید رهسپار بشه و اگر کسانی برخلاف این تمایلات دارن باید سرکوب بشن و نه تنها باز مجازات های موقتی و محدود و فردی، بلکه باید با کمال خشونت با چنین قشرهایی یا طبقاتی از جامعه جنگید و اونها را نابود کرد، احیانا سوزاند اونها را، سر به نیستشون کرد تا اینکه جامعه به اون راه طبیعی خودش برسه و جامعه بی طبقه که هدف نهایی اون بینش هست تحقق پیدا کنه. و عجیب این است که همین پیروان این مکتب معتقدن به اینکه انسان در مسیر زندگیش تحت جبر تاریخی و اجتماعی قرار داره و وقتی سوال میشه که پس این همه انقلاب ها برای چی توصیه میشه و این همه خشونت ها برای چی تجویز میشه، فقط جوابی که میدن این است که میخوان حرکت جامعه و حرکت تاریخ سریع تر بشه، که خود همین جای سوالی داره، این که شما میخواید سریع تر بشه انتخاب و اختیاری هم در این زمینه دارید یا نه، این کارم خودش یک جبریست و اگر جبریست پس دیگه شما چه نقشی دارید و این توصیه ها و تعلیمات برای چی هست. بگذاریم از این مسئله. به هر حال این دوتا گرایش مختلف وجود داره، یک گرایشی آزادی های فردی را به طور نامحدود تجویز میکنه و توصیه میکنه و سعی میکنه حتی المقدور از هر گونه چیزی که آزادی های فردی را محدود میکنه جلوگیری میشه. در مقابل هم اون گرایش هست که نه، باید جامعه در یک مسیر خاصی با فشار و خشونت وادار به پیشروی بشه، پیشروی که خود اونها اونا پیشروی میدانن و گاهی هم شاید حقیقتا پسروی باشه. این است که دیکتاتوری پرولتاریا را تجویز میکنن و با طبقات دیگه با کمال خشونت، خشونت هایی که گاهی وحشت آور هست، رفتار میکنن. و عجیب این است که همین ها اون وقت به اسلام و مکتبهای الهی خورده میگیرن که چرا بعضی جاها جهاد ابتدایی را مثلا تجویز کرده یا آزادی هایی را از افراد سلب میکنه و چیزهایی از این قبیل، که اینها همه جنبه شعار حزبی و سیاسی داره و جنبه تبلیغاتی داره و الا با فلسفه خودشون سازگار نیست. اسلام در این زمینه چیه؟ با توضیحاتی که دادیم اصل این است که بعد از وضع قوانین انسان در اجرای قوانین آزاد باشه تا هدف آفرینش که تکامل اختیاری هست، یا به یک تعبیر بلا و ابتلا و امتحان هست، تحقق پیدا کنه. ولی این اصل گاهی معارض میشه با اصل دیگری، و این است که رحمت الهی و حکمت الهی اقتضا میکنه که در این عالم زمینه رشد و تکامل برای هرچه بیشتر از افراد اجتماع فراهم میشه و این همه آزادی به افراد دادن معارض میشه با این حکمت الهی. پس بر اساس این اصل که اون اصل را محدود میکنه، نتیجه این میشه که باید ضمانت اجرایی به دست دولت اسلامی باشد و مقررات مجازات و فشار وجود داشته باشه در حدی که مانع از سیر اختیاری افراد نشه از یک سو و مانع رشد و تکامل افراد جامعه نشه از سوی دیگر، و ملاک هر دو تکامل معنوی و رسیدن به قرب به خداست، اونه که محدودیت ها را ایجاد میکنه، نه اینکه صرفا رفاه زندگی یا نظم اجتماعی حتی به عنوان آخرین هدف منظور باشه. نظم اجتماعی هم مقدمه ایست برای اینکه افراد جامعه هرچه بیشتر به رشد و تکامل خودشون برسن. این ملاک میشه برای این محدودیت ها. اگر این ملاک ها را ما در دست داشته باشیم و بهش توجه داشته باشیم، میتونیم قوانین اسلامی را، به خصوص قوانینی که در زمینه مجازات هست و فشارهایی که از طرف حکومت بر مردم کمابیش وارد میشه، تفسیر کنیم ببینیم بر چه اساسی بود. و همینطور قوانین جزایی اسلام که امروز به نظر غرب گرایان بعضی از اونها غیر انسانی نامیده میشه، بر اساس این بینش توجیه میشه که چرا این قوانین که درگاه در بعضی از موارد توأم با نوعی خشونت هست وضع شده و اجازه اجرایش به حکومت داده شده. برای اینکه اگر این قوانین اجرا نشه، زمینه رشد و تکامل برای اکثریت افراد جامعه از بین میره، رشد و تکامل معنوی نه تنها مادی. بعد نیست در اینجا اشاره بکنیم به فلسفه مجازات در اسلام که یکی از مسائل مهمی است که در فلسفه حقوق مطرحه، که اصولا مجازات برای چی؟ میدونید یک نظریات معروفی در زمینه فلسفه مجازات هست. بعضی گفتن مجازات در واقع انتقامی است که جامعه از فرد میگیره. جامعه یه چیزی را میخواد، فردی بر خلاف رفتار جامعه، بر خلاف خواست جامعه رفتار میکنه، جامعه انتقام میگیره ازش. به اندازه شدت مخالفتش او هم انتقامش رو تشدید میکنه تا اونجا که منتهی به مرگ او بشه. این یک بینش است. خب پیداست این بینش بر چه اصولی مبتنی است؟ برای اینکه قانون از طرف جامعه هست، فرد میباید تابع جامعه باشد و جامعه هم حق داره در مورد تخلف از یک فرد دیگری، از یک اندامی از فرض کنم پیکر خودش انتقام بگیره. این یک بینش. بینش دیگر این است که مجازات برای اصلاح و تعدیده. کسی که مرتکب جرمی میشه، تخلفی از قانون میکنه، این یک انحرافی درش پیدا شده. حالا انحراف اسمش اخلاقی بگذارید، روانی بگذارید، یه نوع بیماری تلقی کنید، به همه اینها نامیده شده. برای اینکه رفع این انحراف بشه یک مجازاتی تعیین میشه تا این از اون مسیر انحرافی برگرده. شبیه این که دکتری دستور میده که بیماری از بعضی از غذاها خودداری کنید، یا غذای تلخی را برای بیمار تجویز میکنید. این در واقع یک انحرافی در مزاج مریض پدید آمده که به وسیله این دوای تلخ و نامطلوب یا به وسیله اون امساکی که اون هم نامطلوب هست جبران میشه. جامعه هم فردی را دستور امساکش میده، میگه موقتا شما از فعالیت برکنار بمانید، برید در یک گوشه زندان استراحت کنید. این شبیه امساکیست که دکتر دستور میده که بدن فعلا اون فعالیت عادی خودش رو انجام نده، معده که چند ساعتی یا چند روزی فراغت داشته باشه کار خودش رو تعطیل کنه مگه به اندازه ضرورت. و یا اینکه دستور دوای تلخی داده میشه، یک تعدیم مختصری که این تلخی اون را بچشه و بفهمه که کار بدی کرده و پشیمان بشه و دیگه از این کارها نکنه. اینم فلسفه دوم جزء مجازاته. فلسفه سوم که برای مجازات مطرح میشه پند گرفتن دیگران است. یعنی یک نفر را در ملای عام مورد مجازات قرار میدن تا سایر مردم پند بگیرن. بینش هایی که در این زمینه هست با هم متعارضه و اثرهای مختلفی هم به بار میاره در وضع قوانین. گرایشی که امروز در دنیا به عنوان یک گرایش غالب وجود داره این است که مجازات برای تأدیب متخلف هست. همونطور که عرض کردم تخلف یه نوع بیماری تلقی میشه، مجازات هم برای تأدیب و اصلاح او تجویز میشه. اما در اسلام وقت در قوانین جزایی اسلام تأمل کنیم و حتی در بیانات قرآنی خواهیم دید که در اینجا چند چیز ملحوظ. شاید بشه بگن در درجه اول مسئله پند گرفتن دیگران مطرح است. البته با یک دید دیگری میشه گفت یک نوع عقوبت الهی هم هست چون خدا دستور میده که این شخص مجازات بشه، مجازاتی که بر او وارد میشه عقوبتی از طرف خدا، همونطور که خدا در قیامت انسانهایی را که مرتکب گناه، مرتکب ظلم و ستم شدن، مرتکب کفر و شرک شدن معاقب قرار میده، حق داره در این دنیا هم تا یک حدودی اونها را عقاب کنه. صرف نظر از این جهت که یک نکال الهی، نکالا من الله، کمان که در بعضی از تعبیرات قرآنی وارد شده، مسئله مهمی که در تشریع این قوانین ملحوظ هست پند گرفتن دیگرانه، برای اینکه مردم دیگر ببینند که چنین جرمی این آثار را داره، اینجور مجازات را داره و دیگه گرد اونجور نگردند. ولذا توصیه میشه که وقتی میخواد کسی را مجازات بکنید، مخصوصا بعضی از اقسام مجازات ها اجراء حدود باید در انظار مردم باشه. کافی نیست که شما در گوشه زندانی در یک جای مخفی او را مجازات کنید، باید در حضور دیگران باشه. در مورد حد زانی و زانیه می‌فرماید ولیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین. اینجا مسئله حفظ شخصیت مجرم مطرح نیست. درسته که این مجرم یک نوع انحرافی پیدا کرده و باید هم مورد مداوا و معالجه قرار بگیره، ارشاد بشه، موعظه بشه، اونا سر جای خودش، ولی تا این کارا انجام بگیره اثر سوءش رو در جامعه خواهد بخشید. برای اینکه جلوگیری از این تأثیر سوء بشه، باید این شخص رو در حضور مردم باید مجازات کرد، باید شلاقش زد. و تأکید می‌فرماید که حتما باید عده‌ای از مردم حضور داشته باشن. باز توصیه می‌کنه ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. در مورد اجرای قوانین الهی تحت تأثیر عاطفه واقع نشید، تحت تأثیر احساسات واقع نشید، دلسوزی نکنید برای مجرم. مجرم رو باید مجازات کنید. اینجا جای اعمال عاطفه نیست. و طبعا در اینجاها اون قسمی سنفی از انسانها شایسته اجرای اینها هستند که کمتر تحت تأثیر عاطفه قرار بگیرند. بین پرانتز عرض می کنم که اگر مسئله قضاوت و اجرای حدود اختصاص به مرد داده شده شده به خاطر همین جهات. اگر قاضی زن باشه، چون احساسات و عواطف در زن خیلی قوی است و به جای خودش هم خیلی مطلوبه، اما در اینجا اثر نامطلوب داره. اینه که می فرماید مبادا رأفت و عاطفه مانع بشه از این که حکم خدا را اجرا کنید. ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. پس یکی از حکمت‌هایی که در قوانین جزای اسلام ملحوظ شده پند گرفتن دیگرانه. باید ببینن تا اینکه متنبه بشن، دیگران از این جریان متنبه بشن. ولذا گاهی به صورت اعدام هم هست. کسانی که فقط فلسفه مجازات را تأدیب و اصلاح میدونن، اونا حق ندارن که مجازات اعدام را تجویز کنن. دیگه با اعدام که کسی اصلاح نمیشه. اگر اصلاح خود فرد متخلف منظوره، که البته همین هم منظورشون هست، ولذا هست که چنین گرایشی به سوی این جهت سوق داده میشه که باید مجازات اعدام حذف بشه، چون در اعدام که اصلاحی برای متخلف نیست. اما بینش اسلام این نیست. فلسفه مجازات در اسلام تنها این نیست که خود شخص مرتکب جرم تأدیب بشه، نه، دیگران باید پند بگیرن. نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظتا للمتقین.